بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فإن قلت اذا کان الموضوع محتمل البقاء فیجوز احرازه فی الزمان اللاحق بالاستصحاب قلت لا مزایقت من جواز استصحابه فی بعض الصور الا انه لا ينفع فی استصحاب الحکم المحمول علی. بیان ذلک ان الشک فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه اما ان یکون مسببا عن سبب غیر الشک فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء مثل ان یشک فی عدالت مجتهده مع الشک فی حیاته و اما ان یکون مسببا عنه فان کان الاول فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند الشک لکن استصحاب الحکم کالعدالت مثلا لا یحتاج الى ابقاء حیات زید لأن موضوع العدالت زیدون على تقدیر الحیات از لا شک فیها الا على فرض الحیات فالذی یراد استصحابه هو عدالته على تقدیر الحیات و بالجمله فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حده حیات زید و عدالته على تقدیر الحیات ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات. مرحوم شیخ در خاتمه در امر اول فرمودند یکی از ارکان جریان استصحاب و یکی از چیزهایی که تا نباشد استصحاب جاری نیست بقاء الموضوع، باید موضوع مستصحب محرز باشد، باقی باشد که ما وقتی شک در حکم کردیم واقعا شک در بقاء حکم باشد و اگر گفتیم خلاف را اثبات کن نقض حکم باشد. نقض و بقا نسبت به حکم در جایی است که اصل موضوع باقی باشه و الا اگر موضوع مستصحب یعنی موضوع مشکوک با موضوع متیقن دو چیز شد دیگه نه بقا است و نه نقض. پس اگر بخواهد بقا و نقض تحقق پیدا بکند الا ولابد باید موضوع محقق باشه، معلوم باشه، قطعی باشد. حالا می‌فرمایند اگر کسی از این راه وارد بشود و بگوید لازم نیست سلام علیکم موضوع محقق و قطعی باشد بلکه در جایی هم که موضوع محتمل البقا هست منتها حالت سابقه دارد ما می توانیم موضوع را با استصحاب احراز بکنیم بعد نسبت به حکم که شک داشتیم حکمش را هم استصحاب بکنیم. پس لازم نیست موضوع محرز باشد به احراز وجدانی، لازم نیست محرز باشد بالقطع والیقین، بلکه اون چه برای موضوع لازم هست این که به نحوی احراز بشود. احراز را گاهی از طریق قطع و یقین عرض شود که ما بهش پی میبریم و گاهی هم از راه استصحاب. پس اگر ما در اصل موضوع شک کردیم احتمال بقا دادیم ما استصحاب میکنیم موضوع را، ثم حکمش را هم که در شک داشتیم استصحاب میکنیم حکمش را. مرحوم شیخ میفرمایند این حرف در بعضی از جاها درسته که الان عرض میکنیم، ولی در اون جاهایی هم که میتوانیم موضوع حکم را با استصحاب احراز بکنیم دیگه احتیاجی به استصحاب حکم نداریم، چون خود موضوع که ثابت شد موضوع علتشه و معلولش هم که حکم باشد خود به خود ثابت هست، دیگه احتیاج به اثبات نداره. حالا مثال بزنیم، مثلا اگر شما شک در حرمت حاضل مایع داشته باشید، لشک فی خمریته، چون نمیدانید آیا خمر هست یا خمر نیست، شبه هم شبهه موضوعیه هست نه شبهه حکمیه، یعنی حکم خمر را میدانید اما نمیدانید آیا این ظرفی که در این گوشه گذاشته شده است این همون ظرف خمره یا این ظرف آب است که اینجا گذاشته شده، شبهه شبهه موضوعیه است. خب میگید سابقا ظرفی که در اینجا بود خمر بود، الان شک دارم خمر هست یا خمر نیست، استصحاب میکنم خمریت را، همین استصحاب خمریت بس است برای این که حرمت هم احراز بشه، حرمت هم ثابت بشه، چون هر کجا خمریت بود حرمت هم خواهد بود، دیگه برای اثبات حرمتش احتیاج به استصحاب نداریم. اما این همه جا درست نیست، چون بعضی از جاها ما ولو شک در بقای موضوع داریم اما شک در حکم مسبب از شک در بقای موضوع نیست، بلکه شک در حکم مسبب از یک سبب دیگره. اگر شک در حکم مسبب از شک در موضوع نباشد بلکه مسبب از شک در سبب دیگری باشد، اینجا نمیتوانیم با احراز موضوع بل استصحاب حکم را هم چه کار بکنیم؟ احراز بکنیم، حکم را هم اثبات بکنیم. مثلا ما الان شک در عدالت زید داریم، خب شک در عدالت زید نه مسبب از بقای زیده، بلکه شک در عدالت زید مسبب از عروض فسقه، ما احتمال میدهیم زید فاسق شده باشه و در اثر فسق از عدالت افتاده باشه، پس شک در عدالت مسبب از یک سبب دیگری غیر از بقای زیده، غیر از حیات زیده که اون بروز الفسق باشه، حدوث الفسق باشه، حصول الفسق باشه. حالا در همچه جایی اگر ما شک در بقا و لا بقا زید کردیم، اگر شک در حیات و موت زید کردیم و با استصحاب خواستیم بقاء الموضوع را احراز بکنیم، از ما رفع شک نمیشه، باز شک در عدالت چیه؟ باقی است. حتی اگر ما یقین به بقاء زید هم داشته باشیم بازم شک در عدالتش داریم، برای این که شک در عدالت مسبب از بروز فسق بود نه این که بروز از حیات یا موت زید باشه. بنابراین در اون جاهایی که عرض می شود که شک در حکم مسبب از شک در بقای موضوع نباشد، اینجا با استصحاب البقا نمی توانیم حکم را اثبات بکنیم، و اونجا که مسبب از بقاء الموضوع باشد اگر مسبب از بقاء الموضوع شد، اینم شیخ می‌فرمایند دو صورت داره. یه وقت از شبهه شبهه حکمیه است، یه وقت از شبهه شبهه موضوعیه. اگر شبهه شبهه موضوعیه باشد، مثل این مثالی که عرض کردم، ما شک در حرمت داریم لشک فی بقاء الخمریه. حالا چون شک در بقاء خمریت داریم، شک در حرمت هم داریم، خب با استصحاب خمریت حرمت هم ثابت میشه. ولا یحتاج الى الاستصحاب، همون که موضوع استصحاب شد بس است برای اثبات حرمت. اما اگر شبهه شبهه موضوعیه نباشد، بلکه شبهه شبهه حکمیه باشد، یعنی مستصحب ما یک امر مردد باشد نه یک امر معلوم معین مشخص، مثل این که این آب سابقا نجس بود چون متغیر بود و الان نمیدانم آیا نجس هست یا نجس نیست، و شک من مسبب از اینه که اون تغییری را که شارع سبب نجاست دانست و موضوع نجاست دانست، آیا صرف و حدوث تغییر بود ولو بعد تغییر زایل بشه، یا نه تغییر مستمر و تغییر ثابت و تغییر کشدار این موجب نجاست هست؟ و به عبارت دیگر آیا تغییر علت محدثه نجاست و دیگه احتیاجی به ابقا نیست، یا نه تغییر هم علت محدثه هست و هم علت مبقیه؟ یعنی اصلا نجاست دائر مدار تغییر است. اگر تغییر استمرار داشته باشد، نجاست هم استمرار داره. اگر تغییر استمرار نداشته باشد و زالت تغییر من قبل نفسه، اینجا دیگه حکم نجاست نیست. پس ما اینجا منشأ شبهه همون شبهه حکمیه است، یعنی حکم را نمیدانیم، نمیدانیم تغییر فقط حدوثاً علت دیگه بقاءاً علت نیست، یا این که نه تغییر هم حدوثاً علت است و هم بقاءاً، همون طوری که علت محدثه هست علت مبقیه هم هست. اگر این جور بود، اینجا قهرن دیگه با استصحاب می توانیم حکم را اثبات بکنیم، یعنی بگیم این آب سابقا متغیر بود، الان شک داریم آیا زالت تغییر یا لم یزل، اینجا استصحاب می کنیم تغییر را و با استصحاب تغییر حکم را اثبات می کنیم. این چند خط تا عنایت بفرمایید. فإن قلت، اگر کسی بگوید احراز الموضوع قطعا شرط نیست و لازم نیست، بلکه اذا کان الموضوع و محتمل البقا، اگر موضوع محتمل البقا باشد، یعنی شک در بقا و عدم بقایش داشته باشیم و بتوانیم استصحاب بکنیم، همون احراز استصحابی کافی است. لازم نیست احراز وجدانی باشه، احراز قطعی باشه، احراز یقینی باشه. فإن قلت اذا کان الموضوع و محتمل البقا فیجوز و احراز، و می شود موضوع را احراز کرد، فی زمان لاحق، در زمان لاحق احرازش کرد، بل استصحاب. خب موضوع که احراز شد، وقتی شک در بقاء حکم داشتید، حکم را هم با چی احراز بکنید؟ با استصحاب. میگید که خب ما بیش از این نمیخواهیم که در شک در بقاء حکم وقتی جای استصحاب است که موضوع محرز باشه. اینجا هم موضوع محرز است دیگه، منتها به کمک چی محرزه؟ به کمک استصحاب. پس حکمم که حرمت یا نجاست یا هرچه باشه، اونم با استصحاب اثباتش میکنی. قلتو مرحوم شیخ میفرماین لا مزایقت من جواز استصحابه، ما مزایقه ای نداریم و مخالفتی نداریم از این که می شود موضوع را در بعض از جاها استصحاب کرد و به درد ما هم می خوره، اما ولی نه همه جا، بلکه بعضی از جاها. کجاها؟ جایی که شک در حکم مسبب از چی باشه؟ مسبب از شک در موضوع باشه. وقتی شک در حکم مسبب از شک در موضوع بود با احراز موضوع استصحابن، حکمم چه می شود؟ احراز میشه. منتها در اینجا دیگه حکم خود به خود احراز شده است، دیگه لازم نیست با استصحاب حکم را اثبات بکنیم. قلتو لا مزایقت من جواز استصحاب الموضوع، مزایقه ای نیست از این که می توانیم موضوع را استصحاب بکنیم. البته فی بعض صور، ما اینجا سه صورت داریم، جایی که عرض شود که مسبب از سبب غیر موضوع باشه، جایی که مسبب از شک در موضوع باشه، اونم گفتیم یا شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه، که صورش چند صورت میشه؟ سه صورت. در بعض از این صور عرض شود که همون صورت اولی که عرض کردیم، میتوانیم موضوع را با استصحاب احراز بکنیم. لا مزایقت من جواز استصحابهی فی بعض صور الا انه، الا این که در همون جایی هم که موضوع را با استصحاب ما احراز میکنیم، احتیاجی برای حکم به استصحاب نداریم، بلکه همون احراز الموضوع بس است برای ثبوت حکم. الا انه، الا این که این احراز موضوع لا ينفع فی استصحاب الحکم، این نفعی ندارد در استصحاب حکمی که بر این موضوع بار میشه، چون تحصیل حاصله، تحصیل حاصل دیگه محاله. بس است برای اثبات حکم اثبات موضوع. موضوع را که شما با استصحاب اثبات کردید، حکمم حاصل شده. دیگه حکم را بخواهید به کمک استصحاب اثبات بکنید، این اسمش چیه؟ تحصیل حاصله. پس لا ينفع فی استصحاب الحکم المحمول علی، مثالش را که در ذهنتون هست دیگه، گفتیم جایی که شک در حکم مسبب از شک در چی باشه؟ در موضوع باشه. خمر حرامه، خمر علت حرمته و حرمت معلول خمریه. حالا من شک در حرمت دارم، چون شک در چی دارم؟ در خمریت. حالا اگر خمریت رو اثبات کردیم، احراز کردیم، ولو احرازمون با استصحاب باشه، وقتی خمریت احراز شد دیگه لازم هست حرمت را هم اثبات بکنیم؟ هر کجا خمریت احراز شد، خود به خود حکمم که حرمت باشه چیه؟ اصلا موضوع را که استصحاب میکنیم به خاطر حکمش استصحاب میکنیم، نه به غیر حکمش. پس همین که موضوع احراز شد، حکمم خود به خود چی شده؟ احراز شده. پس لا ينفع فی استصحاب الحکم المحمول علی، این احراز موضوع نفعی برای استصحاب حکم نداره، چون احتیاجی به استصحاب حکم نیست، چون خود حکم دیگه حاصل شده است و تحصیل حاصل محاله. بیان و ذالک. خب پس در بعض از صور موضوع استصحابی هست ولی مغنی است، دیگه نیازی به استصحاب حکم نیست. برای اینکه این مطلب روشن شود بیان و ذالک ان الشک فی بقاء الحکم، هر کجا که ما شک در بقاء حکم کردیم، اون حکمی که یراد و استصحابه با استصحاب میخواهیم احرازش بکنیم، هر کجا در بقاء حکم شک کردیم، اما ان یکون مسببا عن سبب، یا این شک در بقا مسبب از یک سببی است غیر از بقای موضوع، بر فرضم موضوع با محرز باشه و ثابت باشه، باز ما شک در حکم داریم. چرا؟ چون شک در حکم ما مسبب از یک سبب دیگره. من شک در عدالت زید دارم، خب شک در عدالت زید، حالا زید محتمل البقا باشد یا زید مقطوع البقا باشد، می شود من شک در عدالت داشته باشم، در جایی که شک مسبب از سبب دیگر غیر بقا باشه که اون سبب چیه؟ بروز الفسق. احتمال میده هم زید چی شده باشه؟ فاسق شده باشه. پس این شک در عدالت مسبب از بروز الفسقه که اون سبب غیر بقای زید است دیگه. ولو زید الان قطعا هم احراز شده باشد، بازم آدم میتوند در عدالت چی داشته باشه؟ شک داشته باشه. در حالی که در صورت اول اگر خمریت ثابت بود، شما دیگه در حرمت شک داشتید یا شک نداشتید، اونجا دیگه جای شک نبود. اما ان یکون مسببا عن سبب غیر شک فی بقاء ذلک الموضوع، که اون سبب غیر از شک در بقاء موضوع مشکوک البقاست، مثل ان یشک، مثل جایی که طرف شک می کند فی عدالت مجتهده، در این که آیا مجتهدش عادل هست یا نه. کجا این شک ها می کند؟ مع شک فی حیاته، جایی که شک در حیاتش هم داشته باشه. اما شک در عدالتش نه از باب حیاته، بلکه از باب چیه؟ از باب بروز الفسقه. دقت فرمودید. و اما ان یکون مسببا عنه، یا شک در حکم مسبب از شک در بقای موضوعه، که من مثالش اول عرض کردم، مثل شک در حرمت که مسبب از بقایش شک در بقای خمریته. پس یا شک در حکم مسبب از شک در خود موضوعه، گاهی مسبب از سبب دیگریست. فان کان الاول، اگر اولی باشه، که اولی کدام علما؟ اونی که مسبب از سبب آخر باشد یا مسبب از بقای خود موضوع باشه؟ سبب آخر، اونی که سبب آخر باشد. فان کان الاول، که شک در بقای حکم مسبب عن سبب آخر باشد، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع، خب اگر شما شک در موضوع کردید، اشکالی نیست که می توانید موضوع را استصحاب بکنید عند شک. لکن استصحاب الحکم، اما استصحاب حکم کل عداله، این محتاج به ابقاء حیات زید هست یا نه؟ استصحاب محتاج به عدم بروز فسق، نه به ابقاء حیات زید. لکن استصحاب الحکم کل عداله مثلا لا یحتاج الى ابقاء حیات زید، محتاج نیست که حیات زید ابقا بشه و احراز بشه، لان موضوع العداله، چون موضوع عدالت زید نیست، بلکه موضوع عدالت که زید علی تقدیر حیات، زید اگر زنده باشد عادل هست. حالا شما شک در عدالت زید اگر زنده باشد، پس این علی تقدیر حیات یه چیز قطعی است دیگه، حالا چه در خارج هم تحقق داشته باشد یا نداشته باشد. لأن موضوع العدالت زید نیست، بلکه زید علی تقدیر الحیات، از لا شک فیها، چون شک در عدالت نیست الا علا فرض الحیات. ما میگیم چه کسی فاسق شده از آدم مرده یا آدم زنده؟ آدم زنده دیگه. پس تا فرض حیات نکنیم که نمیتوانیم در عدالت شک بکنیم. از لا شک فل عداله الا علا فرض الحیات، ولی این شک که در عدالت مسبب از حیات نیست، بلکه مسبب از بروز فسقه. فلذی یراد و استصحابه، اونی را که میخواهیم استصحاب بکنیم، هو عدالت و زید علی تقدیر الحیات. دقت فرمودید دیگه، و عدالت زید علی تقدیر الحیات، این هم با حیات قطعی میسازه، هم با حیات چی میسازه؟ مشکوک میسازه. فهنا مستصحبان، ما اینجا دو تا موضوع داریم، یکی بقای زید که شک درش داشتید، یکی عدالت زید علی تقدیر حیات. این دو موضوع کاملا از هم مستقلن. فهنا مستصحبان، ما اینجا دو تا مستصحب داریم که لکل منهما موضوع علاهده، هر کدامش یک موضوع جدایی دارد، یکی حیات زید، یکی عدالت زید علی تقدیر الحیات. ولا یعتبر فی الثانی، در عدالت زید علی تقدیر الحیات لا یعتبر اثبات الحیات. نه خیر، ما میگیم اگر زید زنده باشد شک در عدالت داریم، چون ازش فسقی ممکنه ظاهر شده باشه. دقت فرمودید دیگه. پس بنابراین برای استصحاب عدالت لازم نیست اثبات الحیات، در حالی که جایی که مسبب از موضوع باشد باید موضوع را چکار بکنیم؟ با استصحاب احراز بکنیم. و علی ثانی، که ثانی کدام شد علمای اعلی؟ اونی که شک در حکم مسبب از چی باشه؟ از شک در موضوع باشه. و علی ثانی فل موضوع، موضوع ما که خمریت باشد یا مثل خمریت باشد، اما ان یکون معلوما معینا، یا یک معلوم معین است مثل خمریت، که شک کفی بقائه، که ما شک در بقایش داریم. کما اذا علم ان الموضوع لنجاست الماء هو الماء به وصف تغییر، ماء متغیر نجسه و ما الان شک درش داریم، یا این که موضوع متحریت ماء مطلق کره، که این دوتا وصف رو باید داشته باشد، یا موضوع متحریت هو الماء به وصف الکریه و به وصف الاطلاق. ثم شک، بعدن شک بشود، فی بقای تغییر الماء الاول، در مثال اول، و کریت الماء الثانی او اطلاقهی، در مثال دوم. دقت فرمودید دیگه. پس یه وقت هست موضوع ما یک معین مشخص مثل اینها، و اما ان یکون غیر معین، یا موضوع یعنی شبهه، گاهی شبهه موضوعیه است، گاهی شبهه حکمیه، و یا این که موضوع ما یک فرد، یک موضوع غیر معین، غیر معین است، بلکه مردد هست بین امری که معلوم الاشود که بقا، و آخر که معلوم الارتفاع. اگر چنانچه علت محدثه باشد، حالا که تغییر رفت، موضوع که نجاست باشد، موضوع نجاست باقی هست یا باقی نیست؟ اگر تغییر فقط علت چی باشه؟ محدثه باشه، الان هم باقی است. اما اگر نه، علت مبقیه باشد، حالا که تغییر رفت قطعا موضوع هم چی شده؟ از بین رفته. نمیدانی موضوع نجاست همون صرف و حدوث تغییره که با زوال تغییر قطعا باقی است، یا نه به وصف استمرار که با زوال تغییر قطعا دیگه چی شده؟ از بین رفته. و اما ان یکون غیر معین بل مرددن بین امر معلوم البقا که اگر تغییر علت محدثه باشد، یا این که نه موضوع نجاست یک موضوعی است که معلوم الارتفاع. کجا معلوم الارتفاع است؟ علمای اعلام، جایی که تغییر به چه وصفی علت نجاست باشد؟ به وصف استمرار و بقا و ابقا. و الان که زالت تغییر، قطعا دیگه موضوع هم از بین رفته است، یا از بین نرفته، از بین رفته. کما اذا لم یعلم، حالا مثال میده روشن میشه، کما اذا لم یعلم ان الموضوع عل نجاسه، نمیداند موضوع نجاست، هو الماء الذي حدث فيه التغير آن ما، اون آبی است که حدثت تغییر ولو یک لحظه، این موضوع نجاست. خب اگر این باشد، با زوال تغییر این علت و این موضوع هست یا نیست؟ هست، چون حدثه دیگه. و اونی که علت نجاست بود چی بود؟ صرف الحدوث آنم ما بود، حالا هم هست دیگه. عرشبت که لم یعلم ان الموضوع للنجاسه هو الماء الذي حدث فيه التغير آنم ما، یا نه موضوع نجاست اول ماء المتلبس فعلا به تغیر، باید این تغیر فعلا هم موجود باشه، استمرار داشته باشه، قهرن وقتی تغییر زاله موضوع هم چه شده است دیگه؟ از بین رفته است دیگه. اول ما المتلبس فعلا به تغییر، این یه مثال. و کما ازا شککنا، و باز مثل این که ما شک بکنیم، فی ان نجاست محمولتون علل کلب به وصف انهو کلبون، آیا سگ نجسه؟ سگ یعنی کی؟ یعنی اونی که پارس میکنه، یعنی اونی که پاچه میگیره، یعنی اونی که استخوان میخوره، یعنی اونی که نفس میکشه، یعنی اونی که راه میره. پس وقتی سگ در نمکزار افتاد و استحاله شد و نمک شد، دیگه پارس میکند یا نمیکنه؟ دیگه راه میره یا نمیره؟ پس موضوع نجاست از بین رفته. یا نه میگیم این جسم نجسه. اگر گفتیم این جسم نجسه، وقتی هم نمک شد جسم هست یا نیست؟ هست دیگه. دقت فرمودید. و کما اذا شککنا فی ان النجاست محمولتون علل کلب به وصف انه کلبون، که قهرن در نمکزار که افتاد، چون وصف کلبیت نیست، پس دیگه موضوع هم از بین رفته است دیگه، موضوع نجاست مرتفعه، عکس اون مثال میشه. یا نه موضوع نجاست جسم بودنش، مشترک بین کلب و نمک که همون جسم بودن باشه، تحیز باشه، این که فضا را میگیره، حالا هم که نمک شده است مقداری از فضا را چکار کرده؟ گرفته. اول مشترک بین الکلب و بین ما یستحال و الی، و بین اونی که کلب به او استحال شده است، من الملح او غیرهی. اما الاول، اما اونجایی که موضوع چی باشه علمای اعلام؟ معین و معلوم باشه، یعنی شبه شبه یه چی باشه؟ موضوعیه باشه. اما الاول فلا اشکال فاستصحاب الموضوع، اینجا جای استصحاب موضوع هست یا نیست؟ وقتی شما شک در حرمت داشتید، چون شک در خمریت دارید، با شک در خمریت می توانید استصحاب خمریت بکنید یا نه؟ استصحاب خمریت می کنید دیگه. وقد عرفت فی مسئلت الاستصحاب فی الامور الخارجیه، سابقا گفتیم ان استصحاب الموضوع، اصلا استصحاب موضوع یعنی همون استصحاب حکم دیگه، احتیاج نداره ما خود بشم استصحاب بکنیم، خود موضوع را که استصحاب کردیم مغنیست، دیگه لازم نیست برای حکمش چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. وقد عرفت سابقا ان استصحاب الموضوع حقیقته تا ترتیب الاحکام شرعیه، احکام شرعیه موضوع را بر موضوع بار می کنیم. حکم شرعی خمر چی هست علما؟ حرمت. پس اصلا استصحاب خمریت یعنی یعنی اثبات حرمت، دیگه لازم نیست خود حرمت را استصحاب بکنیم. قد عرفت ان استصحاب الموضوع حقیقته ترتیب الاحکام الشرعیه المحموله علی ذلک الموضوع الموجود واقعا، فحقیقت و استصحاب تغییر والکریه والاطلاق فلما ترتیب و احکامها، احکام اینها را بار کردن که المحمولت علیها کن نجاسه فل اول و المطهریه فل اخیرین. بنابراین فمجرد و استصحاب الموضوع، خود استصحاب موضوع یوجب و اجراء الاحکام، خودش حکم را به جریان می اندازه. دیگه برای اجرای حکم نیاز به استصحاب حکم هست یا نیست؟ نیاز به استصحاب حکم نیست. فلا مجال لاستصحاب الاحکام حین اذن لو لارتفاع الشک، وقتی شما موضوع براتون محرز شد حکمم براتون محرز است و قطعی و دیگه شکی ندارید. بلکه لو ارید استصحاب ها لم یجره، اگر بخواهید احکام را استصحاب بکنید، جار استصحاب جاش هست یا جاش نیست؟ جاش نیست، چون تحصیل حاصله و تحصیل حاصل را در جای خودش گفتیم چیه؟ محال است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.